ساعت 16 است. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با شما گفتگو میکنیم. کماکان سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده هوشیار باشید.
سلام. برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه. هوشیار.
خیلی خوش آمدید. چهارمین ضبط برنامه هوشیار رو شروع میکنیم با موضوع لوجستیک و هوش مصنوعی. آقای سروری و آقای بزرگمهری، لطفا به من بگید که در مورد چی دقیقا میخواییم صحبت کنیم در مورد این برنامه، تا برسیم به بخش مهمانمون و گفتگو رو با آقای عطابکی که امروز مهمان ما هستن پیش بگیریم.
خانم صادقیان، خب حرکت مواد، خدمات، پول، اطلاعات و هر چیزی در داخل یه زنجیره تامین رو بهش لوجستیک میگن یا حمل و نقل. آقای بزرگمهری، شما موافقید که لوجستیک خیلی مهمه، هم برای کسب و کارا، برای کشور، برای منطقه و قطعا استارتاپ هایی که میان توش خب خیلی تاثیرگذارن، به خصوص اگر چاشنی هوش مصنوعی داشته باشه.
راستش خیلی جالبه که بگم اصلا سیستم های یک پارچه، یه نسل بریم عقب تر، مثلا برنامه‌ریزی مواد و MRP و MRP2 و بعداً ERP، حتی نسل‌های قبلی سیستم‌های یک پارچه متمرکز بود رو سفارش و تأمین مواد. بنابراین اصولاً به خاطر تعداد زیاد قطعات، تأمین کنندگان و مقاصد این در واقع حرکت این مواد در طول زنجیره تأمین یکی یا تعداد زیادی سازمان، این موضوع به ذات از ابتدا از پیچیدگی و نیاز به فناوری برخوردار بود. در این قسمت ما میخواییم ببینیم هوش مصنوعی در بهینه کردن این حرکت و
یک پارچه سازیش
و بالا بردن سرعت حرکت و کاهش مصرف سوخت و و و پارامترهای دیگه چه نقشی رو بازی میکنه. و جالب اینه که تو هوش مصنوعی هم شما میبینید که نه تنها که توی بحث خود برنامه‌ریزی مواد و بحث لاجستیک از ابتدا به سیستم‌های فناوری اطلاعات خیلی ربط داشته، جالب اینه که توی هوش مصنوعی هم موضوع مربوط به کامیون‌های خودران، سیستم‌های مدیریت حرکت مواد ریلی و و موارد متشابه از دغدغه‌های خیلی جلوتر بودش. مثلا چندین سال قبل بوده، مثلا یه دهه قبل توی کمیته معماری سازمانی راهم بودم که یه ارتباطی با دوچبان آلمان داشت. اونجا وقتی ما دوچبان آلمان رو داشتیم مطالعه می‌کردیم، می‌دیدیم که بخش زیادی از حوزه کنترلی که توی صنعت ریلی قطار آلمان هست، به عنوان یکی از پیشرفته ترین صنایع قطار در دنیا، اونجا یه بخش عمده ایش متمرکز بود بر استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل اون سرعت بالای 350 کیلومتری صنعت ریلی.
حالا بهش آمادم میگن، ولی خب زیاد جا نیفتاده. لوجستیک خودش یه جوری
نیروهای مسلح بیشتر آره. آماد و پشت
چون تو نظامی هم کاربرد داره.
بله داره. از اونجا اصلا میاد
دقیقاً. و
خب بله، فصلی که در نظر گرفتین رو مرور میکنیم ببینیم تا پایان برنامه حالا میخواین از کجا به کجا برسیم.
آره، ما مهمونی که داریم خب تو این حوزه هست، استارتاپ خوبیه که داره کار میکنه. ما خیلی تو کشورمون هم اهمیت این قضیه زیاد شده، رویدادهای مختلف، نمایشگاه‌های مختلف، از نمایشگاه ریلی شما بگیر که داره برگزار میشه تا خود پست که خب خیلی کارهای مختلفی رو رقم زده، و همینطور اتفاقاتی که به نظر من زیست بوم خودش یا اکوسیستم خودش رو داره و ما داریم در واقع شاهد این زیست بوم هستیم. قرار است با مهمونمون گپ بزنیم، از چالش های در واقع حوزه لوجستیک بگیم، کاربرد هوش مصنوعی تو اون بگیم، فرصت هایی که میتونه داشته باشه، و همینطور از آیندهش هم صحبت بود.
دو سه تا ایونت هم در رابطه با لوجستیک، دو سه تا رویداد هم در این خصوص، بحث استفاده هوش مصنوعی در هاب لاجستیک یا اون مرکز تبادل لاجستیک و موارد متشابه هم وجود داشته که حالا راجب اونها هم میتونیم با میمان عزیزمون که در این حوزه جز فعالین برجستش هستن صحبت.
آره ما حالا قبل از این که چون پنجشنبه یه رویدادی به نام نئوپست فکر کنم شما هم باشید آقای اتوبکی، بله، تحول آفرینی در لوجستیک، خرده فروشی با هوش مصنوعی که محمد جواد اتوبکی که مهمان این برنامه مون هم هست تو اون رویداد هست و قراره اصلا در مورد نئو لوجستیک صحبت کنیم که خیلی جدید هم هست و زمانی که برنامه پخش میشه البته دیروزش یعنی پنجشنبه 24 برگزار شده. خب بریم سراغ مهمونمون.
بریم.
بله، محمد جواد اتوبکی با ماست، کارشناس حوزه لوجستیک هوشمند. محمد جواد خیلی خوش اومدی به هوشیار.
سلام آرشان، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم و امیدوارم که مطالبی که گفتگو میشه برای مخاطبای شما جذاب باشه و آموزنده باشه و خود من هم بیشتر از همین رویدادها یاد میگیرم.
قطعاً. آیه بزرگمهری، محمد جواد و تیمشون یه تیم خیلی جوونن و قصد مهاجرت داشتن چند سال پیش، ولی خب ایده‌ای به ذهنشون میرسه، خب یه سری حمایت‌ها انجام میشه، میرن توی یک مرکز نوآوری و خیلی سریع رشد میکنن. من میدونم که خب پارسال در جایتکس دبی هم حضور داشتن، غرفه داشتن، اتفاقای خوبی داره براشون میفته، سرمایه‌گذاری حتی دلاری میتونن داشته باشن و به نظر میاد که از استارتاپ‌های خیلی مستعد در حوزه لوجستیک هوشمند.
اینجا من لازمه که تعجب کنم که یه مرکز نوآوری دقیقاً به وظیفه خودش به درستی تو کشور ما عمل کرده، چون متاسفانه بخش زیادی از مراکز نوآوری بیشتر پروژه‌های خیلی پر سر و صدا با گردش مالی بالا، بعدم محدود، بعدم خیلی با شکست، در حالی که اصلا مفهومن همین کاری که کرده در واقع کار درستیه. چی بوده اون ایده؟
آره یکم ما جواب
بگو اصلا خود ایده اگه ما بدونیم.
حتما. ایدهی که ما کار کردیم روش مربوط به کاربرد هوش مصنوعی در بخش آخرین گام تحویل یا به اصطلاح انگلیسیش last mile delivery هستش که تو دنیا به اسم روت اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی مسیر شناخته میشه.
بهینه‌سازی شده محمد جواد که فارسی هم میگه و ممنونیم ازت.
بهینه‌سازی مسیر این به خاطر این هستش که کیوردهایی که حالا کلید واژه‌هایی که بخواد در واقع مردم جستجو بکنن در مورد موضوع رو سرنخ بدیم بهش. نکته‌ای که وجود داره، بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا که تو حوزه لوجستیک مستقیم و غیر مستقیم فعالن، مثل آمازون، مثل والمارت، مثل توزیع شرکت، بله، ای بی، خیلی از شرکت‌های بزرگی که تری پی ال هستن یا لوجستیک سوم شخص هستن، کارشون جابجایی کالا هست. برای اینکه بتونن این جابجایی کالا رو کم هزینه با کمترین منابع انجام بدن و با بهره‌وری حداکثر کار بکنن، از اون طرفم شفافیت عملیات تحویل کالا رو بتونن به خوبی لحاظ بکنن، رو آوردن به سیستم‌های در واقع بهینه‌سازی مسیر که در پکیج مدیریت ناوگان در واقع ارائه میشه. و به عنوان مثال شما فکر کنید که یک شرکتی میخواد روزانه، حالا بسته به سایزش، از 100 بسته تا مثلا فرض کنید چند ده هزار، چند صد هزار بسته روزانه در سطح شهر و کشور ارسال کالا داشته باشه. خب سابق بر این شرکت‌های متدی داشتن، یه روشی داشتن که آدم‌ها میومدن آدرس‌ها رو می‌خوندن، بر اساس آدرس‌ها جداسازی انجام می‌دادن کالا رو،
مرتب می‌کردن،
مرتب می‌کردن، می‌گفتن خب ما امروز چند تا ماشین احتیاج داریم، هر کدوم باید کدوم محله‌ها رو برن توزیع بکنن، و در بهترین حالت اگر این حالت دستی هم بذاریم کنار، یه سری شابلون داشتن که اون شابلون‌ها مثلا مناطق شهری بود، هر به اصطلاح نقطه تحویلی که می‌افتاد اون شابلون‌ها می‌گفتن این برای ماشینه. این یه مشکلی که پیش می آورد این بود که این برنامه ریزی چون دستیه و بر اساس منطق انسانه، تمام در واقع اجزای ترافیک شهر رو توش ندیده، گنجایش دقیق وزنی و حجمی ماشین رو نمیتونه محاسبه کنه.
ممکنه توی ماشین جا نشه.
بله، ممکنه جا نشه یا اصلا ماشین با 40% ظرفیتش حرکت بکنه. ما یه مطالعه آماری داشتیم، یه گریزی بزنم برمیگردم روی مسئله، که شرکت‌های پخش در واقع کشور ما یا حتی خیلی از کشورهای دیگه قبل از اینکه این سیستم‌ها توش ران بشه، در بهترین حالت از 40-50% از ظرفیت عملیاتی خودروهاشون داشتن استفاده می‌کردن. ماشین 50%ش خالی داشته می‌رفته. علتش اینه که به خاطر اینکه بخوان کالاها رو زود برسونن یا احیاناً سریع برنامه‌ریزی رو انجام بدن، خطا به وجود میاد.
یه نکته دیگه هم حالا من از تجربه خودم میگم که من یه وسیله‌ای رو از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی که حجم بزرگی داشت یه تاب از این تخت وایت بورد های پورتا متحرک برای خونه میخواستم. هم زمان بندی که به من داد، زمان بندی عجیبه، مثلا 3 هفته 2 هفته برای که متداول میتونست بین 3 تا 5 روز باشه، هم این که این زمان بندی اون ساعتی رو که توش تعیین کرده بودم رو بعدن در هنگام تحویل رعایت نکرد، که بعد اصلا من چون اون ساعت خوب نبودم مرد شد کالا، و به خصوص تو کالاهای حجیم این مشکل چند ده برابر مشخص میشه. محمد جواد،
بله من هم توی صندلی ماساژور این تجربه رو داشتم.
من دقیقا همینطوره. این مشکلش به خاطر اینه که اکثر برنامه ریزی ها به خصوص تو لارج آیتم تو کشور، حتی تکنولوژیک ترین ای کامرس های در واقع کشورم تو بحث لارج آیتم مشکل رو داره.
موارد بزرگ،
موارد بزرگ، کالاهای حجیم. بله، حالا این سیستم چی کار میکنه؟ به طور خلاصه میاد میگه که اون روش قبلی رو بذاریم کنار، من میام میبینم که الان توی سطح شهر شما امروز که میخوای قطعی شده کالاهات ارسالش، هر کدوم بر اساس لوکیشنی که هستن، یه طرف دو طرف بودن خیابونا، ترافیک، محله، فرهنگی که حتی مشتری داره برای اینکه زود بیاد کالا رو تحویل بگیره یا نه، جا پارک اصلا هست یا نه، طبق تجربه مثلا منطقه بازار خیلی متفاوته با مثلا منطقه دیگه‌ای که احتمالاً خیابونا عریض طویل تره، و همه این پارامترها، گنجایش خود و خودروها از نظر وزن و حجم، خود اندازه حجمی و وزنی پارسل ها، بسته ها رو در نظر میگیره، و خودش میاد به اون شرکت میگه که من ظرف کمتر از 5 دقیقه بهت میگم که این 100,000 تا بسته تو، این 100 تا بسته تو با چند تا ماشین باید ارسال بکنی، هر کدوم اولویت تحویلشون چجوریه، آره مسیرشو میچینه، میگه راننده اینجوری از انبار 1, 2, 3, 4 تا من مشخص کردم، حتی گفتم از کدوم خیابونم
بری. من اینجا یه سوال دارم محمد جواد، آیا در دریافت اطلاعات اندازه و حجم هم از هوش مصنوعی استفاده شده یا اون دستی وارد میشه؟ چون خود اون یه موزل بسیار بزرگیه. بله.
یه خودش اتفاقا یه پروژه است.
و اینکه شکستنی باشه نباشه و و و سایر پارامترها.
حالا اینکه تو خود اگر دیت فرض بگیریم که دیتا رو درست گرفتیم، وزن و حجم و ابعاد، و خیلی شرکت ها چالشی که دارن اینه که مثلا یه وسیله شکستنی که یه وسیله نشکستنی، یا مثلا چی میگن به اصطلاح
حجیم،
حجیم تر نباید قرار بگیره.
تازه نکته بعدی هم اینه که اگر این به اصطلاح حالا جدیدی ها لاجستیک سریع یا فست لاجستیک کالاهای سوپرمارکتی باشه، اون وقت فاسد شدنی، فاسد نشدنی هم به این پارامترها اضافه میشه.
شما فکر کنید همه این پارامترها رو یک شخص باید بشینه تو انبار برنامه‌ریزی بکنه، عملا
امکان پذیر نیست.
علاوه بر این که باید چند ساعت زمان بذاره، باز هم با خطا این کار داره انجام میده، و هر چقدر شما تعداد آدم وارم تو برنامه ریزی زیاد بکنی، لزوما قرار نیست برنامه ریزی بهتر بشه.
ولی مجبوره یک مقداری رو به عنوان مقدار ریسک در نظر بگیره که میشه همون ظرفیت خالی که در واقع شما بهش اشاره کردین.
درستی اشاره کردین، کاملا همینطور علیرضا جان. حالا این سیستم میاد زمانه رو کم میکنه، کل برنامه‌ریزی شفاف میکنه، تو مرحله بعدی که دقیق میاد رصد میکنه که ماشینا الان کجان، با چه کیفیتی دارن کالاشون رو تحویل میدن، و اگر من پیش بینی کرده بودم هر کدوم از خودروها قراره مثلا ظرف 3 ساعت کالاشون برسونن به مشتری و از اون زمان تجاوز کردن، حالا زودتر یا دیرتر، من از این تجربه قرار یاد بگیرم.
آها، از اونجایی که مشتری تایید میکنه کالا رو دریافت کرده، میفهمه که این کالا که برنامه ریزی کرده بوده تو مثلا 1 ساعت و 10 دقیقه برسه، انگار تو 1 ساعت و 30 بعد اون وقت ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین اینجا متوجه میشه که چگونه باید خودش رو، اطلاعات ترافیک رو از همین ابزارهای API های اینا رو استفاده میکنی؟
برای ما دو تا موضوع داریم. اگر ترافیک رو بخوایم در لحظه حرکت راننده
فایده نداره که فایده
انجام بدیم، این تیکه‌ای هستش که روزی که داره حرکت میکنه،
از نقشه رو ببینید یا روند رو ببینید در روزهای مشابه در هفته‌های مختلف به صورت میانگی.
ترافیکی که الان مسیریاب‌ها دارن، هر مسیریابی تو دنیا، معمولا از دیتاش داره از کجا دریافت میشه؟ شما صبح میخوای از خونه بری تا سر کار، سر کار بری تا فروشگاه، بری مهمونی، یه مبدا مقصد درگیری، از این دیتا داره حجم در واقع قفل شدن خیابونها و زمانی که مردم جا به جا میشن رو در میاره،
به اضافه سرعت متوسط و در عمل اپلیکیشن از روی اطلاعات مکانی داره مبادله میکنه.
نکته‌ای که وجود داره اینه که این ترافیک به درد برنامه‌ریزی لوجستیک نمیخوره. برنامه‌ریزی لوجستیک چون آدمی که داره میاد در واقع به چندین نقطه، حالا تو شرکت پخش ممکنه باشه، فروشگاه آنلاین میتونه باشه، داره به چندین نقطه روزانه ارسال کالا انجام میده، بدون توقف روزانه مثلا داره 5 ساعت زمان میذاره، یعنی از صبح که راه میفته تا مثلا آخرین مشتریشو تحویل بده روند ترافیک داره عوض میشه، بنابراین اون ترافیک که مسیریاب لحظه‌ای و حتی روندیش به کار نمیاد. ما خودمون هم میایم این دیتا رو تخمین میکنیم، از مثلا چندین میلیون اوردری که تو سیستم ما داره برنامه ریزی میشه میایم یاد میگیریم. یه چیز دیگه‌ای که مسیریاب نداره و تو برنامه ریزی نمیتونه بیاد، زمان توقف در واقع خودرو به ازای هر مشتریه
و تحویلش.
بله. به عنوان مثال ما یه محله رو اومدیم چک کردیم، دیدیم تو این محله میانگین آدما دارن 7 دقیقه به اصطلاح معطل میکنن پیکو برای تحویل کالا، توی محله دیگه به اصطلاح داره 2-3 دقیقه این کار انجام میشه. خب این تو زمان بندی ها وقتی تعداد مقاصد میره بالا به شدت.
یه نکته دیگه هم اینه که خود زمان پارک کردن رو تو مسیر یاب ها به عنوان زمان دقیقاً اصلا
قابل محاسبه
نگه نمیداره، یعنی محاسبه نمیکنه، در حالی که شما مجبورید این زمان رو چون در همین منطقه‌ای که ما رادیو درش قرار داره بعد از ظهرها از ساعت مثلا 4 بعد از ظهر احتمالاً پیدا کردن جای پارک تحویل کالا توش خیلی کار پیچیده‌ای خواهد.
دقیقاً همینطور است که میگین. موزل دیگه‌ای هم که خیلی از اون کاربرها، حالا مثلا سوپرمارکتی که منتظر بار بهش برسه یا من که از فروشگاه آنلاین خرید انجام دادم، یه شرکت پستی که قرار بسته‌ای برام برسونه، من تو اون روزی که قراره اون کالا بهم تحویل بشه نمیدونم دقیقاً یا چه بازی قراره اوردر یا سفارش بهم برسه. هوش مصنوعی باز کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد محاسبه بکنه، دقیقاً بیاد قبل از این که پیک را بیفته بگه که احتمالاً 12 تا 1 کالای مشتری ایکس قراره بهش برسه و اون آمادگی رو ایجاد میکنه که من حاضر باشم و کالا برگشت نخوره. خود این برگشتی کالا خیلی هزینه ایجاد میکنه برای این شرکت.
خب آرش، با چیزایی که محمد جواد جان گفتن ما متوجه شدیم یکی از کاربردهای بسیار ارزشمندش که هم روی ترافیک شهری، هم تو افزایش رضایت مشتری، هم در مصرف سوخت در واقع تأثیر بسزایی داره، استفاده از هوش مصنوعی در زنجیره لاجستیک هستش. خب پارامترها و موارد بسیار زیادی رو مطرح کردن، حتما هم یه عالم موارد دیگه هم به ذهن دوستان قبلا رسیده و براش راهکار پیدا کردن، هم ما میتونیم مطرح کنیم.
بله، حوزه لوجستیک که محمد جواد گفت خب خیلی حوزه مهمی هست و اگر شرکت ها و مجموعه ها و هلدینگ ها استفاده کنن از هوش مصنوعی و هوشمندسازی، به نظرم خیلی تاثیرگذاره در عدد و رقم های خودشون و شاید یه هزینه اول بکنن ولی قطعاً بازگشت خیلی بالاتری رو خواهند داشت، چون خب بنزین کمتری مصرفشه، نمیدونم محیط زیست سالم میمونه، فکر کنم تو مزایای کاری شما هم هست،
یعنی مقیاس پذیرتر میشن دقیقا. چون یک شرکتی وقتی 100 تا بسته داره جابجا میکنه، دقیقاً وقتی این 100 تا میشه 1000 تا میشه 10000 تا، عملاً قفل میشه تو برنامه‌ریزی برامش دست دقیقا. و این کمک به مقیاس پذیر شدن این شرکت ها.
علیرضا، میدونی که ما هشتگ هوشیار رو داریم در شبکه‌های اجتماعی. آره، البته خب میدونیم تو هشتگ هم یا باید این فاصله بزنیم یا آندرلاین یا اصطلاحاً چی میگن زیر خط بزنیم. بله. یا باید سر هم بنویسیم.
من حالا خودم راستش تو شبکه‌های اجتماعی با زیر خط یا آندرلاین هوشیار رو،
پس هوش آندرلاین یار.
آره، میتونم با ما در ارتباط باشن، به اون بگن آرش نظراتشون چیه، یا اگر بخشی از برنامه براشون جذابه، یا حتی اگر
مهمون جذابشون رو بگن،
یا حتی میتونن اگر چالشی رو در این خصوص دارن یا پیشنهادی رو بیان کنن.
دقیقاً. شنوندگانی که الان ما رو دنبال میکنن، محمد جواد عطابکی کارشناس حوزه لوجستیک هوشمند با ماست و علیرضا تو بخش اول در مورد کسب و کارش، استارتاپش و اینکه چقدر خوب جلو رفتن صحبت کرد. ما اصلا ببینیم روندهای دنیا چیه تو این قضیه اگر موافقی.
یه خورده هم ببینیم دنیا در چه وضعیتیه. چون خیلی وقتا اون چیزی که تو دنیا به عنوان روند یا به اصطلاح جدید گرایه است، در واقع
یاد تستانه افتادم. برای تیکسه
تستانه هم خیلی جالب بود. آره، منجر میشه به ایجاد ایده ها و ترکیبی از ایده های بومی به اضافه آنچه که خرد دنیا بهش رسیده، میتونه سرعت پیشرفت رو چند برابر کنه.
درسته. در این زمینه یه چیزی اگه بخوام بگم علیرضا جان، ببین الان توی دنیا خب شرکت‌های مشاور مدیریت مختلفی هستن که اومدن یک سری کارهای سری تکنولوژی‌ها رو توی مثلا شرکت‌هایی که با لوجستیک درگیر بودن انجام دادن.
مثلا دلویت، گاردنر،
آره، بنچ، حالا میگم اسمشون، آره، مثل مکنزی، مثل اکسنچر، پی دبلیو سی، اومدن بنچمارک کردن، گفتن اگر تو قسمت‌های مختلفشون چیکارا کردن چقدر تونسته بهتر بشه و کاهش هزینه تونستن بدن. و یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره، ببینید، لوجستیک بخش بزرگی از در واقع تولید ناخالص ملی یک کشور رو شکل میده و یه جایی وقتی میخوان ببینن که یک کشوری از به لحاظ تجارت الکترونیک، به لحاظ در واقع ساختارهای تجاری چقدر قویه، میان لوجستیکش رو مورد بررسی قرار میدن. چون ما خیلی در واقع زندگیمون، تمام کارهایی که داریم انجام میدیم، به وابستگی داره به حرکت کالا، نگهداشت کالا. تو این زمینه
در واقع اگه بخوام بگم، نه صرفا حرکت کالا، حرکت مؤثر و بهینه و کم هزینه کالا. یعنی ما میتونیم مثلا یک کالایی رو با هواپیما ببریم، سریع‌تر هم هست، ولی در خیلی از مواقع ترجیح میدیم از صنعت ریلی و سیستم‌های ریلی استفاده کنیم.
درست.
این حرکت چگونه در بهینه‌ترین شکلش قرار بگیره؟ بله.
من کلا داشتم به ساختار هزینه اشاره می‌کردم، ولی بهینه بودنش مهمه. چرا؟ چون یکی بخشی از در واقع رفاه عمومی مردم کشور برمیگرده به هزینه‌هایی که داره بابت کالاها و خدمات پرداخت می‌کنه. خب بخش بزرگی از در واقع بخش در واقع مهمی، حالا نمیگم خیلی بزرگ، بخش مهمی از هزینه بهای تمام شده یک کالا برمیگرده به لوجستیک در واقع اون کالا که به دست ما رسیده، حالا از تامین کننده اومده، انبارداری شده و دست ما رسیده. به خاطر همین اهمیت کاربرد تکنولوژی برای کم کردن هزینه فایده های متفاوتی داره، چه به لحاظ اجتماعی، سیاسی و رشد تجارت الکترونیک و شاخص پیشرفت تجارت
و محیط زیست.
یه نکته که وجود داره، مثلا ورلد بانک اومده کشورها رو بر اساس یک لوجستیک پرفورمنس ایندیکیتور یا شاخص عملکرد لوجستیک اندازه‌گیری کرده، گفته اینا چقدر به تعالی نزدیکن و اومده از 1 تا 6 بهشون نمره داده. کشورهایی مثل سنگاپور، مثل آلمان، مثل هلند، یه چند تا کشور هستن که در بهترین حالت میانگین نمره‌هاشون 4 تا 4.5. حالا کشور ایران از بین این 169 تا کشوری که شاخصش اندازه‌گیری شده چجوری بوده نمرش؟ ما روش از تقریبا 10-15 سال گذشته تا الان عددمون بین 2-2.5 بازی میکرده. یعنی نه خیلی قهر جدولیم، نه صدر جدولیم، و این نشون میده که هنوز امید هستش که بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به شاخص جهانی. و این هم در نظر داشته باشین که با قیمت سوخت فعلی که خودش یک بحران هست، این نمره رو داریم. اگر این بخواد تغییر بکنه، احتمالاً ما افت شاخص داریم. پس خیلی نشون میده که باید سرمایه گذاری کلان تو این حوزه بشه. که
حالا باز نکته ای که میتونم اضافه کنم به اینجا اینه که ما سیستم های حمل و نقل انبوهمون که باید اتفاقا سرمایه‌گذاری کلان هم باید روش انجام بگیره، متاسفانه رشد خیلی پایینی داره. ما هنوز از سیستم‌های ریلی با سرعت پایین استفاده می‌کنیم. برای همین وقتی شما می‌خواید یه محموله بین شهری ارسال کنید، ترجیح میدید که از اون مصرف سوخته برید رو کامیون و روی ماشین‌های مشابه، در حالی که اگر شبکه ریلی ما شبکه بروز و سریع‌تری باشد، بخش زیادی از هزینه لاجستیک به طرز شگرفی کارش پیدا میکنه. این به غیر از مرحله پردازشه که شما دارید روش کار میکنید.
دقیقاً. نکته‌ای که وجود داره، خب ما یکم ممکنه که محدود باشیم توی این در واقع سرمایه‌گذاری روی دارایی، و میخوام بهتون بگم که چرا سرمایه گذاری تکنولوژی اینقدر مهم شده و چقدر هزینش کمتر از سرمایه گذاری در روی دارایی هست و در دسترس تر هم هست به خاطر حالا تحریم هایی که داریم رو مسائل فیزیکال یعنی فیزیکی و دارایی. در ادامه همون گزارش ورلد بانک، شرکت مشاور مدیریت PwC اومده یک سری روندهای تکنولوژیک و غیر تکنولوژیک رو فناورانه و غیر فناورانه رو روی نموداری ریخته. یه سطح نمودار اینه که تو چند سال اینا به نتیجه میرسونه، در واقع لوجستیک کشور بهره ور میکنه، و یه سطح نمودار اومده گفته اثرگذاری چطوره. بعد گفته اگر مثلا فرض کنید شما به عنوان یک تصمیم گیر میخوای انتخاب بکنی که کارهایی بکنی که زیر 5 سال به اصطلاح شما رو بازدهی خوب برسونه، چه کارهایی باید بکنی، بالای 5 سال چیه، و شدت اثرش هم نشون داده. حالا از همه این در واقع روندهای فناورانه و غیر فناورانه خیلی جالبه که 55% یعنی 55%شون اونایی که به قول اونها اثرگذار بود و میتونست از اینا رو به شدت کم بکنه مربوط به روندهای فناورانه هست.
بله.
یعنی سرمایه گذاری روی تکنولوژی. نموداره رو اگه دقیق تر نگاه بکنیم داره به ما میگه که 55% این روندهای در واقع از بین روندهای فناورانه و غیر فناورانه مربوط به تکنولوژی میشه. یعنی شما اگر تمرکزتو بذاری روی سرمایه گذاری روی حوزه تکنولوژی میتونی نتیجه خیلی خوبی بگیری، چون 55% اثرگذاری رو طی کردی شما. و نکته جالب ترش اینه که 64% از اون 55% روندها بازدهیشون زیر 5 ساله. یعنی شما هر چقدر اینوستمنت بکنی احتمالاً بخش اعظمیش در تو کوتاه مدت قابل در واقع رویت هست اثرش، و 54% از اون در واقع روندها مربوط به یک سال اخیره، یعنی تو یک سال اخیر ابداع شده، آزمایش شده، بنچمارک شده، و نشون میده که ما هنوز خیلی عقب نیفتادیم. تو کل دنیا بیشترشون تو یه سال اخیر اتفاق افتاده و ما هم اگه سری دنبالش بکنیم میتونیم خودمون رو تو اون روندها حفظ بکنیم و کاهش هزینه بیاریم. و گزارش دیگه ای باز دور شرکت اکسنچر ارائه داده، اومده گفته صنایع مختلفی رو لیست کرده از آموزش، خدمات و ساخت و ساز غیره. توی همه این صنایع اومده گفته اگه هوش مصنوعی وارد شده چقدر تحت تاثیرشون قرار داده. خیلی جالبه، خود صنعت خرده فروشی، حمل و نقل، انبارش، در مجموع هوش مصنوعی وقتی واردشون شده شده تونسته کل این صنعت رو 51% بهره ورتر بکنه. خب این نشون میده که چقدر اهمیت سرمایه گذاری تکنولوژیک باز بیشتر داره میشه توی این حوزه. و گزارش دیگه باز دوباره خود اکسنچر ارائه داده، بلوغ صنایع مختلف رو توی هوش مصنوعی اومده ارزیابی کرده، چقدر بالغ شدن توی هوش مصنوعی، و اومده از 1 تا 100 بهشون نمره داده. یکی از شرکت‌های مثلا اگر بالاترین رده این شرکت‌ها رو یه شرکتی در نظر بگیریم که مثلا چت‌بات‌های هوش مصنوعی درست می‌کنن، اگر در نظر بگیریم بلوغ اونها رو اومده نمره 60 بهش داده. تازه اونها دیگه خیلی پیشرو هستن توی حوزه تکنولوژی. ولی حالا شما ببینید که توی حوزه لوجستیک این عدد زیر 20 داره میرسه. یعنی خیلی خیلی جای کار داره که به اصطلاح باز روش کار بشه، روی روندش سرمایه گذاری بشه و بهره‌وری رو بتونه ایجاد بکنه. این اتفاقی که داره توی کل دنیا میفته. و خود دوباره مکنزی اومده شرکت‌های مختلف رو ارزیابی کرده، گفته از 100% هزینه کردی که دارن انجام میدن، میانگین به طور 20% هزینه در واقع این شرکت‌ها داره برمیگرده به لوجستیک، کل لوجستیک. و این 20% شامل برداشت کالا میشه، انبارداری کالا میشه، توزیع کالا میشه. و اومده گفته اگر از بین این ستا برداشت، انبارش و توزیع یه جایی رو میخوای سرمایه گذاری بکنی که 41% بتونه به طور میانگین با استفاده از داده بهت بهره وری بده و سریع بتونی خروجی ازش بگیری، سرمایه گذاری هوش مصنوعی توی آخرین گام تحویله. درست همون جایی که ما خودمون برای خیلی از شرکت‌ها کار کردیم، هم تصمیم گیریش برای مدیران راحت تره، هم تغییراتش خیلی کمتره و بازدهی خیلی بالایی هم برای شرکت‌ها خواهد داشت.
ما کجاییم ما جواد با توجه به این همه عدد و آماری که گفتیم در حوزه لوجستیک به خصوص هوشمندش؟
ما چیزی که داریم ارزیابی میکنیم تو این شاخص تقریبا میتونیم بگیم که نصف پیشرفته ترین شرکت‌های دنیا داریم کار میکنیم. یعنی از اونها تقریبا 1/2 عقب تریم توی هر چیزی رو اگر اونها 100 بگیریم ما نصفیم توی اون حوزه. حالا این عددی که ورلد بانک داده
آمار خوبی نیست.
این نشون میده که چقدر ما ظرفیت سرمایه گذاری روی این موضوع داریم. و راستش توی برنامه قبلم آرش جان راجع به این صحبت کردیم که میزان سرمایه گذاری ما در حوزه هوش مصنوعی، این سرمایه گذاری قطعا با این عددها ما رو به جایی نمیرسونه، 3 همت و 5 همت و اینها. ما تو منطقه اصلا وضع خوبی از لحاظ میزان سرمایه گذاری نداریم و راستش با توان و عشق و علاقه افرادی مثل محمد جواد داریم سعی میکنیم که جای این عدم سرمایه گذاری